انا بر خود از این آدمای اطراف که آدما رو کوچیک میکنن. دقت میکنید ما نفوذی زیاد داریم. این علی چی بود؟ علیرضا اکبری که اعدامش کردن کی بود؟ تو شورای امنیت بوده، وزارت دفاع بوده، تو برجام بوده. آقای زری میگفت تا دو روز اگه آقا به داد ما نمیرسید ما رو زندان کرده بود همین آقا علیرضا اکبری. از این نفوذی ها زیاد داریم، یه دونه دوتا نداریم. توجه میکنی؟ این نفوذی ها تو شورای نگهبان هم هستن، فرق نمیکنه وقتی توی سپاهش هست میخواد توی شورای نگهبان نباشه، تو بانک ها هست، تو بانک مرکزی هست.
خیلی ممنونم آقای خدمت را از کنم شکوری. حالا با توجه به مباحثی که مطرح شد، با توجه به چالش هایی که مطرح شد، تقریبا اشاره کردیم به نواقصی که در گذشته وجود داشت. الان بخوایم رو به جلو نگاه کنیم، فکر کنید مجلس آتی چه مسیری رو باید در پیش بگیره که یک روند اصلاحی در کشور صورت بگیره؟ چالش ها و مشکلاتی که امروز تا حدودی با هم در خودشون صحبت کردیم و مسائل اصلی مردم ترمیم بشه.
ببینید یکی از دلایلی که ما رویکردمون به این انتخابات مثبت نیست این هست که اساساً مجلس از اثر بخشی ساقط شده. یعنی مجلس که قرار بود بر اساس فرمایش حضرت امام در رأس امور باشه، که حضرت امام فرمودن مجلس در رأس امور هست، نه اینکه حالا باید باشه، هست.
بله.
و به جای اینکه مجلس در رأس امور باشه، الان مجلس تبدیل شده به یک مجموعه دست و پا بسته بدون اختیار و در حقیقت ظاهرش اینه که مثلا بهش یه میدونی رو بهش میدن، میگن شما تو این حوزه میتونید مثلا قانون وضع کنید، ولی هر جایی که یک نهادهای بالادستی وجود داره یا موازی که مثلا به مجلسی که بناست در رأس امور باشه میگن که مصوباتت نباید مغایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد انتصابیه باشه، یا نباید مقرراتت قوانینی که تو تصویب میکنی مغایر شورای عالی فضای مجازی باشه. الان تو این کشور یه کارایی صورت میگیره و تصمیماتی گرفته میشه که توی سرنوشت همه جوانها و همه مردم تأثیر گذاره، ولی این اختیارش دست مجلس نیست.
خارج از مجلس گرفته میشه.
مجلس همچین چیزی نداره. ببینید الان مجلس نمیتونه مثلا در مورد سربازی جوانها تصمیم بگیره. مثلا
پس این مصوبه در مورد چی بود؟ این اتفاقی که توی مجلس فعلی افتاد در خصوص بحث سربازی چی بود؟
چی شد؟
الان خب خروجیش این وضعیتی که در خصوص بحث حقوق سربازان.
نه اون تو بودجه هست.
نه این که اصلا چیزی، ببینید الان مجلس نمیتونه.
نه میگید هیچ اتفاقی نمیفته.
نه مجلس اتفاق نه بود. ببینید اونا رو تازه میگن اونا بخشایی که آمرانه از بیرون میاد و مجلس موظف تصویب کنه. یعنی این بعضی چیزا هست که به مجلس دیکته میشه، مجلس باید تصویب بکنه. بعضی چیزا
دیکته نمیشه. ببینید یه چیزایی هم هست که باید دیکته بده. نه دیکته نیست.
ببینید حالا
شما بخواید
دیکته به معنای این
یه بخش زندگی خود شما محرمانه است. بله. حکومت ها همینطوریه.
بله.
هر حکومتی باشه.
بله.
یه بخش کاراشون
ببینید مثلا مجلس نمیتونه یه روز سربازی افرادو کم بکنه یا زیاد بکنه. نمیتونه این کارو بکنه. مثلا نمیتونه سن سربازی رو یه روز دیرتر بکنه یا یه روز زودتر بکنه. نمیتونه مثلا شرایط
مگه اینا باید اولویت و دغدغه مجلس باشه.
صراحتا میگم حالا
ببینید من حالا اینا رو نمیخوام، مثلا اینا رو نمیخوام ورود کنم.
آره نه
ببینید همون قسمت های مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مربوط به شورای عالی فضای مجازی و نوع برخوردی که شورای نگهبان میکنه با مصوبات مجلس. یعنی شورای نگهبان باید ببینه مصوبات مجلس مغایر قانون اساسی نباشه، مغایر شرع نباشه. مغایر قانون اساسی که هر جوری بالاخره خودشون تصمیم بگیرن، یه موقع یه چیزی میگن مغایره، یه موقع میگن نیست. خیلی‌ها نمیفهمن چی شد اصلا، این چه جوری این همچی تصمیمی گرفته شد. دامنه شهر هم که از نظر اونا خیلی وسیعه دیگه، یعنی نمیان مشخص بکنن. دامنه شهر از نظر ما میگیم هر فتوایی که از یک مجتهد صاحب صلاحیت در طول تاریخ اسلام صادر شده، این جزئی از اسلامه. یعنی شرع اسلام محدود به فتوای یک نفر عالم نیست، یه مجتهد نیست، یه مرجع تقلید نیست. دامنه شرع اسلام وسیع به وسعت فتاوای مجموعه مجتهدینی که از صدر اسلام وجود داشتن تا حالا.
بله.
یعنی یه فتوای موافق در مورد چیزی باشه نمیشه گفت اونو خلاف شرعه. در حالی که شورای نگهبان اینجوری عمل نمی‌کنه، کاملا به فتواهای خاص عمل می‌کنه و دامنه شهر رو هم بسیار محدود کرده بسته. بعد دیگه شما مثلا ببینید بعدش هم مجمع تشخیص مصلحته، بعدش هم مثلا جای دیگه. حالا مجمع تشخیص مصلحت بر اساس اراده امام برای گره گشایی بوده، ولی عملا تبدیل شده به یک جایی که الان سیاست‌های کلان کشور رو که باید رهبری تعیین بکنه آوردن تا جزئی‌ترین مسائل سیاست‌ها رو تعیین کردن. دیگه فضا برای تنفس مجلس و دولت باقی نمونده که بتونن، یعنی سقف رو بسیار آوردن پایین.
شما هی تاکید میکنه که سقف رو آوردن پایین و الان مثلا مثالی که میذارم چند درصد، من میخوام بدونم مثلا گره‌گشایی از معیشت مردم، یکی از دغدغه‌هایی که الان هست گره‌گشایی از معیشت مردم چند درصدش مغایر شهر، مغایر نمیدونم قانون اساس شناخته میشه. من میخوام بگم که آقا مجلس یکی از خروجی‌هاش مگر این نباید باشد که وضعیت زندگی مردم رو حالا به نوعی متحول کنه؟ مگر این نباید این اتفاق بیفته؟
خب این بیشتر کار دولته.
نه دولت ببینید... اینه که اجرا باید بکنه.
نه
دیگه
ببینید دولت برنامه رو میده
قاطی نکنیم.
بله ببینید اجراییات یعنی اداره کشور دست دولته.
بله اجراش با دولته،
اجراش با دولته، قانون گذاری با مجلسه، ولی شما چه برنامه چه بودجه اینا از توسط دولت نوشته میشه به مجلس داده میشه، مجلس
الان هم میتونه دخل تصرف کنه. مثال پول پاشی که شما کردید کجا تصویب شد؟ کجا راهگشایش انجام داد؟ مگه تو مجلس پخت و پز نشد که بیاد بیرون؟ بحث یارانه و این موارد مگه تو مجلس
اصلا یارانه زمانه خاتمی تصویب شد؟
میتونم اصلا کاری ندارم.
زمانه آقای رفسنجانی
مستقیم زمانه آقای احمدی نژاد بود.
نه اجراش زمانه آقای احمدی نژاد بود، مصوبه زمانه آقای احمدی نژاد نبود.
از قبل از زمان آقای هاشمی تا اونجا که میدونم قرار بود،
من فقط میدونم یا زمان آقای خاتمی بود یا زمان آقای رفسنجانی.
الان این بالاخره ساختارش مال کجا بود؟ یعنی این میخوام بدونم که مثلا
شاید ما مجلس ششم تازه تصویب شده.
ببینید اینی که ما داریم میگیم، ببینید شما وسط قضیه دارید میگیرید.
آخه ببینید حجابی رو همینا چیز، یعنی حجاب اجباری رو همینا انجام دادن آقای روحانی دیگه. خب الان چوبشو من باید بخورم؟ یعنی الان خود اینا اپوزیسیون همون حرفن، همون کاره. من به اینا انتقاد دارم. خیلی آدم صادقانه.
ببینید آقای بیادی، روحانی رو به پای ما ننویسید. ما به عنوان حکم ثانوی و از باب اضطرار ناگزیر شدیم بریم از آقای روحانی حمایت کنیم.
کشور اضطرار نداشت که.
چرا؟ آقای هاشمی رد صلاحیت شد.
باش.
آقای هاشمی رد صلاحیت شد.
حالا منم رد صلاحیت کدام بکشم؟
ببینید در شرایطی که آقای خاتمی و موسوی و اینا دیگه نمیتونستن کاندیدا بشن، در اون شرایط آقای هاشمی کاندیدا شد. هاشمی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، عضو خبرگان بود، بعدن هم شد رئیس خبرگان. عرضم به حضور اینا رد صلاحیت کردن، هیچ کس هم نفهمید دلیلش چی بود. ببینید حالا
من میخوام ها تصویب
کردید، ما میخوام من هاشمی هم اگر میشد باز کاندیدا نبود.
ببینید آقای احمدی‌نژاد اومد اجرا کرد.
ببینید میخوام بگم
خدا که خدا خاتمی به من فرمودن که جرأت خوبی داشت برای اینا، من نمیتونستم این کارو بکنم. توجه کردی به خود من؟
ببینید من اصلا در مورد یارانه مستقیم الان بحث نمیخوام بکنم. ببینید در مورد احمدی نژاد هم نمیخوام بحث بکنم.
کسی بیگه. که
نه ببینید الان دیگه، حالا به خاطر اینکه من داشتم یه چیز دیگر رو میگفتم یه مثالی زدم یه چیزی گفتم، ولی من موضوعم اصلا به احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد هم الان تو سرش خورده، به هر حال تو الان کسیه که
تو سر کدومشون نخورده.
حالا میخوام بگم که اونم تو سرش خورده، الان کسی هم که تو سرش خورده ما الان نمیخوایم بهش بپردازیم. باید الان به مواردی که ما اینجا میپردازیم، مواردی کسانی هستن که کسانی هستن که الان دارن جور و جفا میکنن.
اینا رو شما که هاشمی رد صلاحیت آقای محمدی نژاد هم کرد.
بله
آقای محمدی نژاد هم رد کردن.
بله
خب میگم یعنی مظلوم نمونه نکن فقط آقای هاشمی.
ببینید آقای هاشمی هم باز کاندیدای ما که نبود.
من رفیق آقای هاشمی
هم. ببینید من میخوام بگم که
من حرف شما رو دارم.
شما روحانی رو میذارید به پای ما. آقای روحانی رو. آقای روحانی کاندیدای ما نبود. آقای روحانی یک آدم اصولگرا بود، آدم اصولگرای امنیتی بود که ما از باب حکم ثانوی و اضطرار ازش حمایت کردیم، ولی انقدر اصلاح طلبها اعتبار داشتن که تو همون مرحله اول با حمایت اصلاح طلبها انتخاب شد، وگرنه خودش 7% رأی داشت.
خب آقای شکوری، الان همین سوال پیش میاد، الان همین سوال پیش میاد، بگیم آقا سال 80 همین جریان حزبی ما، میگیم سال 88 جریان اصلاحات اومد به قول نامزد اصلی خودش آقای خاتمی، به هر حال آقای موسوی اومد ایشون رفت کنار، آقای موسوی اومد، آقای عارف رفت کنار، نفر بعدی اومد. یعنی همینجوری ما مثلا اینجوری میشه که جریان اصلاحات یک جریانیه برای موندن در عرصه قدرت، میاد از حالا اون موقع هم یه اصطلاحاتی مطرح شده بود که از رحم اجاره‌ای نمیدونم کاندیدای اجاره‌ای، این موارد مطرح شده بود، یه دوره یه مقطعی رفت جلوتر بحث طلاق عاطفی بین اصلاحات و آقای روحانی و این موارد مطرح شد. من حرفم اینه آقای شکوری، نگاه کن یه بخش میشه، یک جایی میشه برای در قدرت بودن، برای اینکه مثلا باشیم میایم از یک نفر حمایت میکنیم، بعد که دوره این آدم تمام میشه میایم میگیم نه این آدم از ما نبود، ما به خاطر استقرار اومدیم پشت ایشون حمایت کردیم، الان هم هر اتفاقی افتاده نمیدونم همون اشارهایی که شما داشته تقوی آمار آقای بیادی هم اشاره کردن، نمیدونم افزایش قیمت دلار بود، نمیدونم مسکن بود، مواردی که اشاره کرده تو دولت قبل اتفاق افتاد، تو دولت آقای روحانی یک سری اتفاق افتاد به دلیل عدم ساخت مسکن و موارد دیگه. منم مثل شما نمیخوام فردی مطرح کنم، من میخوام بگم برمیگردیم به همون حرفی که آقای بیادی هم داشت، حالا ساختاری که شکل گرفته، مواردی که شکل گرفته منجر شده به این خروجی، به این اتفاقات. اونجا هم که من اشاره داشتم خدمتتون که بحث مجلس به معیشت مثل همین بحث هدفمندی یارانه، بالاخره کجا اینو تصویب کرد که این اتفاق بیفته، کجا اومد این کار اومد به قولی الزام آور کرد؟ حالا درسته که در دولت سازندگی این اتفاق نیفتاد، روندش از قبل بوده، یعنی سیرش مشخصه،
دو دوره قبل از مثل که مجلس پنجم بوده یا
چیر
این یارانه،
یارانه مستقیم
هم که به مردم بیاره،
بله یارانه مستقیم مصوبه
شده، شعر مصوبه داره.
نه از دو... من تا اونجا که میدونم از دولت،
ببینید یه کاتگوری 8 تا چیز داره، یکیش یارانه است.
نه ببینید من اصلا نمیخوام بگم
مثلا برقو گرون کنی،
آقای بیادی من نمیخوام بگم یارانه مستقیم خوب بوده یا بد بوده، یه بحث دیگه است،
حتما خوب بوده، بله. چون تو جیب مردم، تو جیب دزدا نره،
یه سری جهات مثبت داره یه سری جهات منفی داره، ولی ما الان موضوع بحث ما این نیست، اصلا ما چه
ما حرفمون اینه که بالاخره یک همچین مواردی در مجلس مصوب میشود، در نهایت دولت اجرا میکند، دولت اجرا کننده چه مواردیه، بخشش همونجوری که حالا شما اصطلاح دیکته رو به کار بردید، دیکته ای هست که مجلس میتواند برای دولت بکند، غیر از این که نیستش. الان من میخوام بگم که با توجه به این که بالاخره ما 11 اسفند یک انتخاباتی رو داریم، هرچند که شاید از نظر ساختاری اون نکاتی که شما بزرگواران داشتید درست یا غلط، دیدگاهی که داشتید درست یا غلط، ما الان مجلس بعدی بالاخره حالا شما منتقد ساختار باشید یا نباشید شکل میگیرد، برای اینکه این مجلس یک مجلس بالاخره درستی باشه، قوی باشه، یک مجلسی باشد که اثرگذار باشد، چه پیشنهاد و چه راهکاری دارید؟ مثلا بیاد بگید آقا مجلس آتی مثلا باید روی بحث مذاکرات تمرکز داشته باشه، مجلس آتی باید مثلا در خصوص نمیدونم، حالا برخی ها میگن نمیدونم عفاف و حجاب باید تمرکز داشته باشه، دیدگاه شما در این خصوص چیه؟
ببینید یک بحثی رو شما کردید در رابطه با پذیرفتن مسئولیت منتخبین، یعنی هر حزبی هر کسی حمایت میکنه باید مسئولیت اون رو بپذیره، من این حرفو قبول دارم، منتها این مقدمش اینه که ما نظام انتخاباتیمون نظام حزبی باشه، هر حزبی کاندیدای خودش رو معرفی بکنه، توجه میکنید، بعد رأی مردم گذاشته بشن، بر اساس رأی مردم اونا انتخاب بشن بیان بالا، و بعد وقتی ما مثلا بنده عضو حزب اتحاد هستم، اتحاد ملت ایران هستم، من کاندیداهای من برای مجلس باید همه اعضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی باشن.
الان شما جبهه اصلاحات هستید، از لیست تکرار حمایت میکنید؟
نه ما از هیچ لیستی حمایت نکردیم.
نه بالاخره جبهه اصلاحات یه لیستی اومد داد به اسم لیست نه. تکرار.
حالا پس بذارید من بگم
لیست چی؟
نه لیست تکرار آقای خاتمی که
نه اون
اشاره
لیست
داشتن.
که میدونین اون لیست اصلا ما تمام افراد، یعنی افراد اصلیمون همه رد صلاحیت شده بودن، ما فراخوان دادیم گفتیم هر کی اومده بیاد، مصاحبه کردیم از بینشون یه سری آدم انتخاب کردیم،
انتخاب کردید معرفی کردید،
ولی ما کاندیدای ما نبودن،
باشه آقای
کاندیدای تحمیلی بودن به ما، کاندیدای تحمیلی بودن به ما
آقای خاتمی،
شما نباید کار تحمیلی بکنید،
آره مجبور شدیم دیگه، ببینید الان سیاست ورزی در ایران مثل همون طور که مثل خیلی چیزایی که تو دنیا امروز نیابتی شده، سیاست ورزی در ایران هم نیابتی شده. ما نمیتونیم کاندیدای خودمون رو تو ریاست جمهوری بکنیم، مجبوری میشیم یه نفر رو نیابتی بیاریم. نمیتونیم کاندیدای خودمون رو تو مجلس داشته باشیم، یه سری باید
آدم اینو تعیین کرده پاشون باید نیابتی دیگه.
نه ببینید، خب همین الان که
شما فکر کنید شورای وحدت که اینا رو انتخاب کردن همه اصولگران،
ببینید ما
اینطوری نی،
ما به عنوان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی توی این انتخابات اخیر تو کل کشور شاید یک نفر داریم که تایید شده باشه.
همشون ثبت نام کرده؟
نه نکردن.
خب ثبت نام
نه کرده. ببینید ما نگفتیم ثبت نام بکنید، نگفتیم نکنید، ولی میخوام بگم که اونایی هم که ثبت نام کردن رد شدن. بنابراین وقتی امیدی به ثبت نام وجود نداره،
اگر شما اجازه بدیم.
بله؟
خیلی از اصولگرایان هم رد کرد.
بله میخوام بگم که اصلا رد صلاحیت در انتخابات شده سلیقه‌ای.
کم آدمی که نیست که.
ببینید شده سلیقه‌ای.
یه آدم مثل شهاب صدر رد کرد.
ببینید
از اسامی استفاده.
ببینید رد تو انتخابات مثلا یک حرفی که کاملا بی ربط میگم با همین مقدار تأکیدی که میکنم، شورای نگهبان میگه من احراز صلاحیت نکردم. این احراز صلاحیت نکردن به اون بنده خدایی که کاندیدا شده مربوط نیست، به این شورای نگهبان مربوط نیست که تلاش نکرده بره احراز کنه. اصلا اون خودشو بکشم هر چقدر صلاحیت داشته باشه، این اگر نخواد بره پاشو بندازه رو پاش و احراز نکنه، اون بنده خدا صلاحیتش احراز نمیشه،
چون میخواد تو مسئله شخصی انسان وارد بشه.
بعد ببینید این
قانون
دیگه
اجازه نمیده اینا دارن میکنن.
این مسخره ترین چیزیه که شما در بررسی صلاحیت افراد بگی که عدم احراز صلاحیت اصلا یعنی چی؟
الان آقای
همین آقای رهبری هم بهشون انتقاد کردن، این 2-3 هزار نفری که آخر سر شورای نگهبان اضافه کرد مال همین بود که رهبری بهشون تذکر دادن.
پس نشون میده که رهبری سقف و کوتاه نکرد.
ولی سقف 30 سال کوتاست. الان چون مشارکت مردم اومده پایین، رهبری متوجه شدن که میزان مشارکت خیلی اومده پایین
بوده.
نبوده
میشن.
ببینید در مراحل قبل هم
نمیذارن،
در مراحل قبل هم مسئله عدم
سر آقای لاریجانی هم میشون اعتراض.
نه خب دیگه بله، ولی چه فایده داشت تا این برگشت آقای لاریجانی
نفوذی نمیذارن.
خب نمیذارن دیگه. حالا دیگه اگه یه رهبری اینقدر دور و برش نفوذی است که نمیگذره رهبری کارشو درست انجام بده، خب باید یه ایرادی
دور و برش شما هست همه جا.
ما الان بالاخره تو هر دوره به قول فرمایشات ما معظم رهبری رو مرور کنیم، به بحث مشارکت و حضور پرشور و دعوت برای انتخابات اشاره داشتن. یعنی من میخوام بگم همین الان همین صحبتی که مصداقی که خود شما آوردید اشاره داشتید که بالاخره با نظر رهبری همون کسانی که احراز صلاحیت نشدن وارد عرصه انتخابات شدن، یعنی که اون سقف کوتاه نیست. من میخوام بگم که حالا
نه ببینید، اگه رهبری همین حرفو قبل از موقع پیش ثبت نام می‌زدن حتما تعداد بیشتری ثبت نام می‌کردن.
قبل از پیش ثبت نام
نگفتن. ببین اگه رهبری حرفایی که 12 دی ماه زدن اول سال زده بودن، اصلا فضا عوض می‌شد.
از همین اول امسال تو حرم
نه هیچ کلی گفتن، ولی این صحبت‌های صحبت‌های 12 اسفند رهبری رو اگر اول سال کرده بودن، ما الان نمیدونم چقدر اراده پشتش هستا، ولی میگم حتی اگه همین صحبت‌ها اول سال شده بود فضای انتخابات جور دیگه بود. همین عدم احراز صلاحیت اگر قبل از نظر هیئت‌های اجرایی شده بود بازم یه جور دیگه میشد فضا. با این حال ما مسئله‌مون فقط در مورد انتخابات بحث صلاحیت کاندیداها نیست. ما ببینید چهار تا دلیل داریم برای رویکردی که الان نسبت به انتخابات داریم. یکی این که انتخابات رقابتی نیست، یکی این که ناظر و مجری با هم یکی هن و این قانون جدید انتخابات هم امکان مهندسی انتخابات رو در آرا فراهم کرده، بنابراین اعتماد به برگزاری سلامت انتخابات کاهش پیدا کرده یا از بین رفته. سومیش اینه که مجلس اثر بخش نیست، یعنی مجلسی که الان هست اگرم افراد خوبم برن توش خیلی نمیتونن کاری انجام بدن، این اثر بخشی کاهش پیدا کرده. چهارم این که به هر دلیلی درست یا غلط مردم در این انتخابات تصمیم گرفتن چه مشارکت نکنن، وقت تو تمام نظرسنجی ها میزان مشارکت فوق العاده پایینه. یعنی من شنیدم حتی در آخرین نظرسنجی در شهر تهران به زیر 10% رسیده. همین الان هم شما برید تو خیابونای تهران نگاه بکنید هیچ اثری از انتخابات
خیلی
نیست.
خیلی ممنون آقای شکوری.
ما به این دلایل بوده که رویکردمون نسبت به این انتخابات مثبت نیست و کاندیدایی هم نداریم، و به اگر اینها اصلاح میشد انتخابات
بهترین
راه اصلاح امور کشور
دیگه.
انتخابات بهترین
آقای مطهری مال شماست، اکثر بچه‌ها.
آقای مطهری که اصولگرا خودش هم میگه من اصلاح طلب نیستم. من نمیگم آدم خیلی شریفیه، ولی شما به اسم ما نذارید. شما
اصولگرا نیست ایشون.
نه اصولگرا هم نیست. میبینید خودش هم میگه اصلا لیست من نه اصولگراست نه اصلاح.
مثلا یه نفر یه کاغذ بهش بده. همیشون نمیخوام اسم کسای دیگر بیارم.
یعنی آقای مطهری
یه ورق بذارید جلوش بگید تو مجلس چیکار کردی؟ به غیر قرقر چیکار؟ مجلس چه قرقر کردن نیست که.
آقای
بعد پاسخگوی مردم باشید.
شکوری خدمت رو عرض کنم، حالا اشاره داشتید به نظرسنجی. خب برخی نظرسنجی، من نمیدونم منبعی اون نظرسنجی شما کجا بود، ولی نظرسنجی رسمی که الان منتشر شده همین امروز هم در خبرگزاری‌های مختلفی منتشر شده بود، خب بیانگر یک آمار دیگه ای بوده، یک روند روبروشت دیگه ای داره نشون میده. این که باز حالا اشاره نمیده رقابتی نیست و اینا،
ما که خوشحالیم بالا بره، ما آره چیز نداره.
همین... نه آقای شکوری میگن
بالا بره.
آقای
شما
شکوری...
ناراحتی بالا بره مشارکت؟
نه ببینید
آقای مشارکت
من میگم
مشارکت
لوازمی داره. خب من اتفاقا
نه میگم شما ناراحتی اگه
نه من اصلا در این کشور
ما نمیدیم برای مردم تعیین.
ببینید ما در این کشور یه انتخابات برگزار بشه با 80% مشارکت مردم حتما عالیه.
الان مثلا ما بگیم مشارکت عالیه. پایینه فرد.
ولی ببینید الان من در دو سه گذشته انتخابات گذشته مشارکت
تو مجلس وقت میاد تصویب میکنه که وقتی آرای نماینده میگن 30% به علاوه از 50% بشه 30% به علاوه که بعد
من ایشون اشاره داشتن که مشارکت کاهش امکان تخلف و تقلب در انتخابات پیش رو مطرح است. گزاره‌ای که ایشون مطرح کرده، منم دارم میگم که چرا از الان ما یک همچین پمپاژی به جامعه داشته باشیم. بر اساس دیگر نظرسنجی ها آمار بالاست، یعنی اگر فردا مشارکت بالایی رخ داد بگیم تقلب شده، یک همچین فضایی. من میخوام بگم که از این فضا
نه ببینید نظرسنجی ها لزوما عین واقعیت نیست.
خدا خیرت بده.
ولی برآوردی از
که شما داشتید،
برآوردی از وضعیت جامعه است. من نمیگم حالا اون نظرسنجی که انجام شده، اون دستگاهی که انجام شده بی اطلاع نیستم، اما بگم اونا مثلا
درست یا غلط بوده. نظرسنجی های دیگه هم داشته بله. که بالای 35-40% بوده تو اون نظرسنجی ها
این تهران؟
نه
برای کشور.
نه ببینید حالا من نمیخوام عدد بگم اینجا که بعد یه بگم برای ما اینا رو پرونده سازی بکنن. ببینید من اصلا این بحث نمیخوام بکنم.
پرونده سازی هم که آقای بیادی اشاره داشتن، پرونده سازی هم اگه اجازه بشه جریان اصلاحات داشته. من نمیدونم
بابا جون پرونده رو دستگاه تو دستگاه قضایی ما کجای کاریم که پرونده برای کسی بسازیم؟
بفهم
نه من پرونده من گفتم چیز اجرایی بود.
نه اصلا ما اصلا پرونده سازی مال نهادهای امنیتی پخت و پز میشه، تو دستگاه قضایی هم ساخته میشه.
آقای شکوری یه جنبندی حالا یک دقیقه داشته باشید بعد در خدمت آقای بعدی باشید.
ببینید من همونطور که گفتم ما
میزر اصلاح داشتم و در مصاحبتش
بله میگم جنبندی
ما اصلاح شما رو مناظره آوردی ولی بیشتر خودتون
ولی خب نه بیشتر شما صحبت کردید.
هم دیگه صحبت
ببینید ما اصلاح طلبیم و معتقدیم که بهترین روش اصلاح اداره امور کشور و حکمرانی در کشور ما این هست که هم رویکردها اصلاح بشه، هم عملکردها اصلاح بشه، هم قوانین اصلاح بشه. یعنی همه اینا رو معتقدیم اگه اصلاح بشه بهترین راه این هست. هر روش دیگه‌ای که ناگهانی باشه، دفعی باشه، انقلابی باشه، نمیدونم دخالت خارجی باشه، هر چی باشه، اینا حتما کشور رو در ورطه‌ای میبره که این ورطه بسیار برای کشور و برای مردم خسارت بار است.
خیلی ممنونم.
بنابراین اجازه بدیم من صحبتم تموم بشه. بنابراین انتخابات هم ابزار اصلاح طلبیه. ما از با انتخابات قهر نیستیم، از روی انتخابات روی گردون نیستیم. میگیم این انتخاباتی که الان جریان داره انتخاباتی معنادار نیست. اگر انتخابات معنادار باشه حتما ما پای اون انتخابات هستیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. آیه باید جنبندی شما هم داشته باشه.
ببین باز من باز امیدواری میکنم که صحبت شما درست باشه. خوشحال میشم مردم بیان، چون خودم اعتقادم اینه که مردم باید بیان پای صندوق. اگر انتخاب نکنن براشون انتخاب میکنن.
از
نظر شخصی من. بعد یکی این که ما نوع سیستم غلط رو دارم میگم، ما بالاخره باید سیستمون درست کنیم. ما این نمایندگانی که داریم انتخاب میکنیم که انهو نمایندگان تسخیری مردم هم، نمایندگان واقعی مردم نیستن. یکی دیگه انتخاب میکنه میگه الا و الابود باید به اینا رأی بدید. اینکه صحیح نیست که اون جریان حزبی که گفتم اگر مستقر بشه، نه حزب ما، همطور که ایشون گفت همه حزب ها بعد اکثرا بعد انقلاب تشکیل شد دیگه، قبل از این یه حزب متلفه بود که اونم اواخر بود تشکیل شد، بالاخره با خیلی زج کشیدن و زندان کشیدن اینا. قدیمی ترینشون همه حزب متلفه است. الان بگید جایگاهش چیه؟ جایگاهی نداره که. شاید یه جایی مثلا آدم داشته باشن، همونطور که اصلاحاتی ها دارن، اصولگرا ها دارن، اونا هم دارن، اما تو این سیستم غلط احزاب هیچ کاره هم. هم از لحاظ اقتصادی هیچ کاره هم. هم از لحاظ نفوذ. ببین شما پری شب یه آقای رو برده بودن نشست،
ثانیه های پایانی
قبل از صحبت های آقای رئیس کیهان، داشت علنی داشت احزاب رو لجنمال میکرد. همین احزاب که یه ذره قدرت، مثلا 1% دو قدرت هستن، 1% هم نی. ببین وقتی تلویزیون میاد بر علیه احزاب صحبت میکنه، طرف نفر مقابلش هم تایید میکنه، نفر مقابلش هم میاد نفلا میکنه، چون سواد این کار رو نداره، اون معلوم این اتفاق. یارو گفتش که های دکتر قلبم تیر میکشه، گفت با این کار رو کردی میخواستی وینیستون بکشه.
خیلی ممنونم جناب فریدی، ممنون که ما رو شنیدید و تماشا کردید. ویژه برنامه انتخاباتی 6 در 2، کاری مشترک از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رادیو گفتگو و روزنامه جامعه جمع بود. لازم اینجا از مدیر رادیو گفتگو جناب آقای کوچک زاده، مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا جناب آقای خیرجو، مدیر مسئول روزنامه جامعه جمع جناب آقای گیوکی، مدیر گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو جناب آقای صدوحید موسوی، تهیه کننده محترم جناب آقای ماکن علی و همکاران عزیزم جناب آقای هادی فرنگزاد، سرکار خانم فرشته مسلمی، باران، نجمه بیپروا و دیگر همکاران خوبم در اتاق فرمان، تشکر و قدردانی کنم. این آخرین برنامه بود. یا حق، خدا
تشکر میکنم.
عصرتون بخیر بر عزیزان، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. برنامه 6 در 2 رو شنیدید و با ما همراه هستید در این بخش تا ساعت 22. دوستان برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.